بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 57 سبک زندگی، 5 شهریور 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثیم در کد 4 بود، آثار طراحی سبک زندگی اسلامی مطلوب. اگه بخوایم بر اساس شبکه معنویت بخوایم سبک زندگی اسلامی رو طراحی کنیم، چه آثار و الزاماتی داره؟ یکی از الزاماتش رو توی رفع ظلم از جامعه زنان مطرح کردن و حل مشکل اشتغال و اختلاط. یه آثار دیگرش رو توسعه خیرات رو به عنوان پشتوانه پول اسلامی مطرح کرده بودن. آثار بعدیش جهت‌دار شدن مهاجرت ها در سبک زندگی اسلامی و که کد 4-3 میشه و تفاوت آن با مهاجرپذیری در سبک زندگی غربی. تو نظام غربی چون محورش اقامه شهوات هست، مهاجرت هم بر همین اساس شکل پیدا میکنه. یه مقوله سیالی هست و باعث میشه که بر اساس همون بحث اقامه شهوت، اون جاهایی که تولید ثروتشون و تولید ثروتشون زیاد باشه، اونجا زمینه میشه که همه سرمایه‌دارا و پولدارا اونجا جمع بشن. که در واقع میتونیم بگیم پایتخت‌های کشورهای صنعتی این خصلت و این ویژگی رو دارن. پس بیشتر مهاجرت‌ها به سمت پایتخت‌ها صورت میگیره از طریق سرمایه‌دارا و تجار، و چون گردش پول توی اونجا بیشتر هست و رفاهش هم بیشتر هست توی اون فضا. بعد یه جمله آخرش گفته گرچه تو این فضای مهاجرتی با خورد فرهنگ هایی هم که با جامعه سرمایه‌داری سازگار نباشه موافقت میشه. چون خورد فرهنگ هست موافقت میشه، یعنی تأثیری نداره روی مثلا سبک کارشون موافقت میشه. یا جمله رو مثلا یه جوری دیگه باید بنویسیم؟
نه، دلیلش این است که خورد فرهنگ ها
باید یه جوری حفظشون بکنی، سر صدا ایجاد نکنی.
رویارویی با شما هم ندارن، شما هم وقتی حفظشون میکنید و حسنشون معنای آزادی ادیان این هاست و سالسن یه جاهایی به درد کارتون میخورن، مثل تنوع غذایی که دارید. هرچی تنوع دارش بیشتر باشه برای شهوات زمین سازه سرعت بیشتری هست. تو فرهنگ ها هم همینطور، هرچی تنوعش بیشتر باشه، هرچی به طبیعی خداهاشون بیشتر باشه، هرچی تکثر دارش داشته باشه، این مطلوبشون هست. چرا؟ چون تمرکز رو ثروت میبرن، اینجا باید تکثر وجود داشته باشه، تو اونجا اجازه نمیدن. همیشه سرمایه ها باید به سمت تمرکز، به سمت پیچیده‌تر شدن باشه. به خاطر همین تو شهرها تمرکز رو به سمت سرمایه و پیوستگی سرمایه دارها معنا میده. لذا اگر شما مطلوب رو هم خود در نظر بگیرید، مطلوبتون موقعی هست که بتونه تمرکزش حول اختیارات باشه.
تو نظام ایمانی چون اصل ارتباط با خدا هست و به دنبال ایمانی کردن اختیارات و اینی که اختیارات رو از خطرهای نفسانی و شیطانی مسئول نگه بداره، نوع مهاجرت پذیریش تفاوت پیدا میکنه. بر اساس فرهنگ انبیا میشه، یعنی شهر جایی که محل زندگی که زمینه برای بست اختیارات و ایمان شدن اختیارات فراهم میشه، جاذبش بیشتر میشه. تو اونجا دیگه از ظلم و طغیان و اینها و متنفر میشن و تقریبا میتونیم بگیم این نظام الگوی مثلا برای همه نظامات دیگه میشه که مثلا حالا میتونیم بگیم جمهوری اسلامی این ویژگی رو داره و زمینه میشه که شوق رغبت مردم هم به دیگران کشورهای دیگه به اومدن تو کشوری که اصلش بر فرهنگ انبیا باشه و دوری کردن از ظلم و تجاوز و بی‌عدالتی.
یعنی معیار تمرکزتون متفاوت میشه. اینجا معیار تمرکزش ثروت
بوده، این توسعه اختیارات.
بله.
نظام هم
تهدیدهاش متفاوت، هم فرصتهاش. تهدیدش از نوع تهدیدات اختیاریه، فرصتش هم از نوع فرصتهای اختیاری. که ما اینکه تهدید و فرصتی هم که تو تمرکز ثروت هست متوسط با خودش هست.
حالا حاکمیت نظام هم باید زمینه این نوع مهاجرت پذیری رو فراهم بکنه و این نوع مهاجرها رو مثلا تابعیت بهشون داده بشه. حالا این در بحثی بود که در رابطه با جمعیت شناسی در رابطه با بیرون مطرح کردیم. جمعیت شناسی که در رابطه با درون هستی که بر اساس وحدت اخلاقی باید شکل پیدا بکنه، این بحث جمعیت شناسی یا بحث مهاجرت پذیری از جمعیت شناسیه؟
آبایش سرزمین هم کیفیت جمعیت ها رو میگه، هم کیفیت
فضاسازی برای مهاجرت پذیری،
تبدیل اینها به هم. الان تو امریکا، تو اروپا، شهرهایی که محل رفت آمد ثروت هست، محل رفت آمد مغزها هست، تنوع قومی و نژادی زیاد توش هست، چه مغزهای علمی چه مغزهای ثروتی، صاحبان ثروت بخواد برن اونجا، خیلی تکیه به ملیت خاصی نمی کنن.
وقت در مقابل تو خود نظام دینی هم یه عده‌ای هستن که تمایلشون به بحث شهوت هست و رفاه هست و اون مدل توسعه، پس باید نظام باید بتونه یک فضا ایجاد کنه که اینها هم به اون سمت کشور دیگه مهاجرت کنن، زمینی برای مهاجرت اونها هم این طیف هم آره وجود داشته باشه. که حالا این که حالا این مهاجرت های به درون و از درون به بیرون چجوری باشه، میگن احتیاج به یه تحقیقات و تولید پایان‌نامه های متعدد داره. این خط چهار، این حالا بحثش تمام شد. خط چهار حالا از جهت ویرایشی فکر کنم یک حرف رفع اینجا زیادی داره. لذا این نحو زندگی برای کسانی که جاذبه دارد، برای کسانی جاذبه دارد کش باید حذف بشه.
بله.
این چیز حالا فکر کنم این تو آخر بیایم بخونیم شاید بیشتر ملموس بشه. بحث آثار چیز رو مطرح کردن، یه سوالی که کردن اینه که آثار این مدل طراحی سبک زندگی رو که اومده مطرح کرده، همینجور 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 تو آخر مطرح کرده، دستبندی مشخصی نداره. این آثار که بیاد مطرح میکنه، همینجور آثار کد میزنه 1, 2, 3, 4, 5 مثلا همینجور تا بکنم کنم حدود خدمتون که عرض کنم 5 تا آثار میگه. ما تو تقسیم بند دستبندی هامون مثلا داشتیم اطلاع، تولید ثروت، قدرت، اطلاع، حالا آثار اینه یا آثار اون یا آثار اون، دستبندی هاش معلوم نیست. یعنی از این جهت مشخص نیست مدل دستبندی هاش چی هست. آیا مثلا این آثار مربوط به ربطش به تولید ثروته یا ربطش به تولید قدرته یا ربطش به تولید اطلاع؟ می فکر کنم ربطش به کل جمعیت شناسی و نمیدونم نگاه جامعه شناسی به بحث سبک زندگیه. موضوع خاصی الان نیست. شو هر تا آخرش هم که نگاه کنی بحث جمعیت شناسی. یعنی اون نگاه جامعه شناسی که ما اومدیم مطرح کردیم، میگه آثار این حرکت جامعه شناسی ما این تبعاتش این هست، تو جامعه اینجور این تبعات رو داره.
دستبندی ها الان تو ذهنم نمیجا نمیگیره، میخوام که دستبندی سیاسی فرنگی اقتصادی بیاره باشه.
مثلا یک و دوش تو بحث اقتصادی میشه تقریبا، گرچه بازم رفع ظلم از جامعه زنان میاد تو بحث جامعه شناسیش، اشتغال اختلاط
چیه؟
اشتغال حل مشکل اشتغال اختلاط و رفع ظلم، اینا میاد تو بحث جامعه شناسیش. بعد سه و چهار و پنجش هم بحث جمعیت شناسیه. خب کد
ضرورت در منجور این تقسیم بیاریم؟ نه مثلا نرزو کنم ادامه هم که میدیم، نه فقط اینجا بحثه مطلوب هم که میدیم، یک 15 تا مهره برای بحث اقتصادی مطرح میکنیم، حالا اینا درش طبقه بندی لازم داره که دولتی و خصوصی و تعاونش مشخص بشه. الان بحث در مقام این نیست،
اگه بخواد خورد و ریزتر بشه میشه اونجورش کرد. کد بعدی 4-4،
اگه بر اساس اون تقسیم میخوای کار انجام بدیم امکانش هست، میگم بله، ولی الان این کار انجام ندادیم.
که تازه اگه تمرکز کنیم رو آثار، این آثار سطح زندگی اسلامی، ممکنه 10 تا دیگه هم بشه اضافه کرد.
هم میتونه اضافه بشه، هم میتونه دستبندی پیدا بکنه.
کد 4-4 جهتداری در شکلگیری شهرها، کلان شهرها و پایتخت در سبک زندگی اسلامی و تفاوت آن با سبک زندگی غربی. بر اساس این خلاصه مدلی که اومدن مطرح کردند، توی یعنی تغییری که ما دادیم از شهر رو، تغییری که اومدیم از بحث سبک زندگی اومد مطرح کردیم، یه تغییری تو شهر سازی و خود اصلا شکلگیری شهر، کلان شهر و پایتخت اتفاق میفته. تو سبک زندگی چون اصلش بر دائم افزایی ثروت و پول بود و تمرکز سرمایه بود، همه مثلا امکاناتی که برای تولید ثروت بود تو پایتخت ها جمع میشد و امکان ثروت افزایی اونجا بیشتر بود. پس سیل ثروتمندا و سرمایه دارا و مرفهین به سمت پایتخت ها کشیده میشن، چون در قرار میتونیم بگیم که وقت اون انتظاراتی که سرمایه دارها دارن تو نیازهایی که تولید میکنن و سطح بالای انتظاراتشون باعث میشه که هی شهرها مثلا از شهر تبدیل به کلان شهر بشه و تبدیل به پایتخت بشه. تو پایتخت هم دیگه مثلا مثل پایتخت هایی مثلا پاریس یا نیویورک همجوری هی روز به روز بالاتر برن. بعد تو خود همین چیز سبک زندگی غربی و حالا سیل جمعیت که به طرفش پایتخت میاد، یه مسئله مهمش از نظر علم برنامه‌ریزی بس آمایش سرزمین هست که فکر میکنم اینه، این من منظورش اینه که تو خود همین پایتخت، تو همین آمایش سرزمین رو ما نسبت بین یک کشور به کشور دیگر رو میمدیم مطرح میکردیم، اینجا تو خود کشور رو داره میاد مطرح میکنه که اون جایی که
سرزمین داخل کشوره،
کشور به کشور دیگر هم هست. تو بحث اقتصادی که میایم مطرح میکنیم، میگم مثلا این که هر کدوم از کشورها
یه مزیت نسبی دارن، جی بر اساسش تنظیم
میشه.
اصلا نرز میکنم، توی قدیم یه رودی رو پیدا میکردن، کنارش شروع میکردن زندگی کردن، یه جای خوشاوارهایی توی کوهستانی بر اساس کنار یه چشمه پیدا میکردن شروع میکردن زندگی کردن، یه منطقه‌ای که مثلا یه منبع معدنی داشته باشه پیدا میکردن شروع میکردن زندگی کردن. بعد میدیدن شروع میکنن تهدیدشون میکنن، یعنی هم درسته که توی مسیر روده هستن اما خیلی هم وسط راه هستن، هر کی از هر کجای میاد به اینا هم
میکنن،
شروع میکردن برای خودشون حفاظ درست کردن، قلعه درست کردن، پس متناسب با نیازهاشون و دشمنانشون، محور نیازهاشون و محور دشمنیهاشون تنظیم روابط میکردن و متناسب با اینها هم قومها، قبیلهها، لهجهها اینها متفاوت میشد. حالا شما میخواید
مطالب با سرب تولی سروت.
ها حالا با شما میخواد بر اساس اختیارات این رو دوباره تنظیم جدید بکنید، بگید اونجایی که بیشترین ریسک برای اختیارات اتفاق بیفته. یعنی چی؟
نه الان تو نظام مادی هستیم، غربی هستیم. نظام غربیش بحث تولید ثروته، متناسب با تولید ثروت، هر جا ثروت افزایش و تولید ثروتش بیشتر باشه، سیل مثلا مهاجرت، یا حالا نگم مهاجرت، گسترش جمعیت هم حول و حوش اون بیشتر میشه.
اصل آمایش سرزمین متناسب با موقعیت های جغرافیایی و امکانات طبیعی. بعد میگه چجوری تمرکز پیدا میکنه، میگه بر اساس ای که تو چه مقاطع بیشترین تولید ثروت رو کدوم منطقه ها میتونن داشته باشن. میگه تجمیع وقتی اتفاق میفته، تمرکز وقتی اتفاق میفته، حول سرمایه اتفاق میفته. چرا؟ چون نیازهاشون پیچیده و متمرکز میشه، رفعش هم نیاز هست متمرکز.
شهرسازیشون هم حول همین.
بله.
حالا تو نظام دینی دیگه چون بحثش دیگه اقتصاد محور نیست و بحث حالا تولید خلق هست و مبارزه هست و خدمتتون که عرض بکنم توسعه اختیارات هست، تو پایتخت ها کسایی ساکن میشن که مبارز ترین باشن، شجاع ترین باشن و خلاصه اهل شهادت باشن، آماده شهادت باشن. بله.
یعنی به مدینه هم دو بار حمله شده، شهره، یعنی به شهر دوبار حمله میشه، لذا کلش هم مجبور آرایش جنگی میگیره،
از
زن و مرد و بچهش و پیرش و جوانش.
خب پس این تو نظام اسلامی پایتخت ثبات چندانی نداره، برعکس نظام سرمایه داری که پایتخت ها ثبات اقتصادی دارن. و این تو نظام دینی هم متناسب با تهدیدهایی که از ناحیه دشمن اتفاق میفته، امکان جابجایی پایتخت ها وجود داره، مثل پایتخت زمان حضرت علی علیه السلام که تغییر پیدا میکنه. خب بعد متناسب با پایتخت ها بعدش کلان شهرها هست که کلان شهرها وجهه فرهنگی به خودش میگیره و حالا حوزه ها و نمیدونم دانشگاه ها تو کلان شهرها
خط بعدی،
بله خط بعدی جبهه رو تشکیل میده که مثلا حالا میتونه مثلا محلی باشه برای ارائه مثلا یا تولید تحلیل های اکادمیک و مثلا این چیزا، یه چهره فرهنگی میگیره. و بعد شهرهای کوچیک که بعد از اون شهرها و روستاها قرار میگیره که این وجهه اقتصادی پیدا میکنه و زمینه میشه، یعنی مرکزی میشه برای تولید صنعت و کشاورزی غیر متمرکز. خب وقتی میگه تولید صنعت کشاورزی غیر متمرکز، بعد ما تو بحث حالا فکر میکنم تو گفتمان اینا هم داشتیم که های تکنولوژی وظیفه دولت هست و اینا دیگه میکنم تولیدش میره توی پایتخت.
دولت مگه پایتخته؟
خب وقتی بیای سیاسی فرهنگ اقتصادی بکنی، بعد دولت باید همه قواشو بذاره تو تولید مثلا های تکنولوژی، به او دست پیدا بکنه.
و دولت چند تا کار داشت؟ یه کاری بود که نیازهای عمومی رو برطرف کنه. نیازهای عمومی مادی مثل حداقل خورد و خوراک.
خب یکی میاد تو روستاها، یه اقتصاد خورد میشیم، غیر متمرکز میشیم درست. بر اون اقتصاد متمرکزش.
پس اون قسمتیش که در اقتصاد وظیفه دولت میشه و عمومی هم هست، یه نیازمندی های عمومیه که میگید این نیاز به تمرکز نداره. پخش تو قسمتیش که میگید متمرکزه، از لحاظ حجم کمیش، یا تدیدی میگید وقتی های تکنولوژی رو لازم داره، از لحاظ حجم کمیش مقدار زیادی از نظام رو نمیپوشونه.
خب نمیپوشونه، ولی از جهت اهمیتیش میفته توی چیز پایتخت ها دیگه، محور همین میخوام بگم، یعنی جایگاهاشون دیگه. اگه ببین چون این بحث اقتصاد اومده مطرح کرده، میخوام بگم کل اقتصاد نمیفته تو روستاها و شهر کوچیک، یه بخش قطعا از اقتصاد
باید میفته توی کل فرهنگ. همینجوری نیست.
آره میفته
کل سیاست همینجوری نیست. آره. روستاها خانواده نداری، جماعت ندارید، محلات ندارید، جمعه ها ندارید، نمیخواد شما خط بکشید فیکس کنید. مثلا اینجوری نگاه کردنه درست نیست، ولی بگید
غلبش به سیاسی و فرهنگی اقتصادی. بعد تو این درجه با این تغییر سبک زندگی که اتفاق میفته، هویت شهروندان از تحصیل اشتغال که هویت تو نظام سرمایه داری بود به هویت تقرب دستگاه الهی تعریف میشه.
مگه اونجا هم امکانه مثلا تحصیل و آن توی نظام غربی نبود؟
یعنی چون اقتصاد از متمرکز به غیر متمرکز تبدیل میشه، دیگه تحصیل اشتغال هویت پیدا نمیکنه،
محور نمیشه. تحصیل هم که اینجا داریم میگیم نه به معنای عام تحصیله، به معنی تحصیل متناسب با اشتغاله، یعنی کاربری دستگاه رو باید یاد بگیره، کاربری نرم افزار رو باید یاد بگیره که شغل خاصی رو بخواد داشته باشه. همچی تحصیل برای نظام شما مهمه.
با این تغییره که تو بحث
ببخشید اینجا مثلا تحصیل میره به سمت علوم دینی که حالا مده نه علوم دینی مثلا
شما حجیت معادل مدل میکنید، شما بعدا دیگه معادلاتتون هم دانشگاه هاتون هم در خدمت دین قرار میگیره، معادلات کاربردیشو میخواد دینی تولید کنه، همه وحدت جامعهتون دینی، چون که الان همه وحدت جامعه مادی میشه نظام سرمایه داری. ولو درباره روان صحبت کنم، ولو بخوان روانشناسی رو مطرح بکنم، ولو بخوان حالات روحی یک کسی رو بررسی بکنن، تفاوتش رو با این بررسی میکنن که نمیتونه عکس العمل متناسب با توسعه داشته باشه، نمیتونه خوب در تقسیم کار اجتماعی حضور پیدا بکنه به سمت توسعه، به سمت تولید بیشتر. اگر بخوان نماز رو هم بررسی بکنن، اگر بخوان یه هنر رو بررسی بکنن، یه فرهنگی رو بررسی بکنن، یک ارزش ارزم به خدمتش انسانی رو بخوان بررسی بکنن، ارتباط با خالق رو بخوان بررسی بکنن، همش در راستایی هست که چگونه اینها میتونه منحل در توسعه ارتباط با طبیعت بشه.
تو این سیکلی که ما تعریف کردیم و تغییری که ایجاد شد توی پایتخت و شهر و الان شهر، در حقیقت دیگه کاهش جمعیت به خودی خودش اتفاق میفته، چون گفتیم تو بحث پایتخت ها پشتوانه سیاسی دارن که سعی باید ورود داشته باشن که شهادت طلب باشن. خب همه هم اینجوریست که تعداد کثیر شهادت طلب باشن، تعداد قلیلی هستن،
سیال میشه. ممکنه شما اینجا تمرکزتون هم زیاد بشه، تعدادش هم زیاد بشه، اما حول حواج دنیا نیست، حول شدت تو عرضم به خدمت شما جانبازی یا ایثار هست. ممکنه هست نه واقعا هم زیاد بشه، ولی میگید اهل دنیا توش تمرکز پیدا نمیکنه.
ما در حقیقت کاهش جمعیت از پایتخت ها هم دیگه احتیاج به یک قانون و برخورد ساختاری نداره، بلکه خود به خود این تغییره اتفاق میفته.
ولی بنابر به آیات قرآن معمولا اون عده‌ای که مثلا حالا عاقل هستن، اون عده‌ای که تدبر میکنن، اینها کمن
تو وضعیت موجود همینطوره، اما بعد از ظهور حتما خیلی بیشتر.
ما الان تمدن انقلابی رو داریم میگیم دیگه،
به اون سمت شیفت پیدا میکنه، به سمتی که یواشاش تمرکز ایمانی هم اتفاق میفته، یه جور نیست که اتفاق نیفته، ولی الان یه جوریه. نه شما تو حال تبدیل،
به نسبت بگیم
شما تو حال تبدیل دارید صحبت میکنید. تو حال تبدیل یعنی چی؟ یعنی ما الان یه تمرکزی رو داریم، این تمرکز بر اساس دنیا شکل گرفته. حالا اگر ما اومدیم متغیرها رو عوض کردیم، همین تمرکزه با همین انگیزه باقی میمونه، میگیم نه
بله شکسته میشه،
حتما تمرکزه شکسته میشه. اما دوباره یه تمرکز دیگری رو لازم دارید بسازید شکل بگیره. بله لذا بعدا در تمدن اسلامی شما حتما اون جامعه ای متمدن تر است که پیچیدگی و تمرکز اختیاراتش بیشتر باشه. این حتما یه جمعیت کثیری بتونن یک جای زندگی بکنن، همشون هم موضوعشون اختیارات باشه.
خب همون میخوام چجوری با اون آیات قرآن که هی میگه
عرض کردم دوران مطلوبی جور نیست که کم باشن.
الان مطلوب نیستی.
خب منظورم اینه که نه، خب قرآن که اومده مثلا برای یه دوران خاصی که مشخص نکرده که مثلا ما برای این دوران داریم این حرفو میزنیم. هم سوال هم نمیگم که
قرآن که
قرآن همیشه میگه که اینها کم هستن، اون عده‌ای که ایمان بیارن کم هستن.
نه اینجور نیست.
مثلا میگه یار حضرت 313 نفرن.
اگر اینجوری باشه که غرض لغو میشه. میگه من همه شما رو خلق کردم برای که
نه خدا
با هم عبادت میشید.
با همون عده‌ای کم غرضش انجام میده دیگه.
تو فرآیند تاریخ حتما انتهاش اکثر اهل زمین اهل عبادت هم حتما با یه تمرکز های پیچیده، با یه تمدن بیشتر پیچیده.
اهل جهنم بیشتر از اهل بهشت
هم؟ اصلا اینجور نیست، اهل بهشت بیشتر هم. تو مجموع هم بگیری باز اهل بهشت بیشتر هم. تو مجموع هم که بگیری دارم
تا حالا ما همه شد کردیم جهنم.
نه هم میگم میگم یه ما مشکل ما آخونده که
بله.
جوری دین رو تفسیر میکنی که این مسائل از توش در
بحث بعدی
در کل در همین زمان
سلام آمودیم چه
جلوی کنم
من جلسه خب
دمون بشه
خب دمون بشه خب دمون بشه شما اگر به قاعده ریاضی خیلی ابتدایی ما میگیم یک دو چهار سهم تأثیر هر کدوم از دوران هاست، دوره اول که دوره حسیه میشه یک، دوره دوم که عقلی میشه دو، دوره سوم که روی شهودیه میشه چهار.
خیلی وحشتناکه.
وحشت
شما میگی 6800 سال طول کشته تا به اسد اتفاق افتاده، بعد با 12000 سال طول بکشه تا رجعت اتفاق بیفته.
نه نمیخوام از کمی هم اینجوری بگم،
ممکنه
نه ما خبر ازش نداریم، ممکنه یه جوری باشه ممکنه اصلا نباشه. اما از
فکر کنم نصف از هر زمانی نصف میشه.
دوست دارید ما هم دوست داریم جوری باشه، لیکن از لحاظ
شدت ایمان مثلا دو برابر بشه.
قرض خدای متعال برای اینکه میگه ما زمین رو ارث میذاریم برای مؤمنان، یعنی اصل زندگی اونجاست که بگن طول امامت اما عبدالله 2000 سال طول میکشه و باز بقیه معصومین هم
قرار بیان
زندگی دوباره دارن. حالا ذهن من اینجوریه که 2000 سال برای اما عبدالله اینجوری اتفاق میفته. خب حالا اگه اینجوری باشه یعنی خدا تازه میخواد غرضش از زندگی رو زمین رو تو دوران بنا کنه برای بشر، ولی قبلش مهلت به کفر داده، مهلت به نفاق داده، همه رذایلی که میخواستن بروز دادن، تو مالشون هم میپیچه. دوره اول با بعثت، دوره دوم هم با ظهور.
بله. دوره مهلت نفاق هست.
بله بله.
پس تو این تغییری که اتفاق افتاد دیگه مدیریت جمعیت و تمرکزش به صورت طبیعی و متعادل شکل پیدا میکنه.
ظهور میگن عرضم به خدمت شما مرکز حکومت که کوفه هست، مسجد کوفه 1000 در پیدا میکنه، اینقدر بزرگ میشه،
توسعه پیدا میکنه
مسجد، اینقدر نیاز بهش بزرگ زیاد میشه که توسعهش به این که 1000 تا در پیدا بکنه هست.
یعنی هم جمعیت هم مکانش
شدیدن متمرکز، شدیدن زیاد
باید جواب بده.
وقتی دیگه جمعیت هم بر محور حرم‌های شریف و اونجایی که نایب عام سکونت دارن شکل پیدا میکنه. کد بعدی 4-5 شکست شدن تمرکز اختیارات نسبت به امور مادی در سبک زندگی اسلامی و ایجاد تمرکز اختیارات در امور معنوی. اینجا بحث تمرکز رو میاد مطرح میکنه که توی نظام مادی تمرکز بر اساس امور مادی و ثروت و خلاصه شهوت و اینها هست و ریاضت های حالا روحی و مثلا حالا جسمی و ایناش هم بر اساس امور مادی اتفاق میفته، و در مقابلش تو امور معنوی چیز این تو خیلی به شکل اقلیت و خورده فرهنگ باش برخورد میکنن. نقطه مقابل بحث غربی بحث نظام ایمانی میشه که تمرکز بر مبنای دین و دینداریه و ریاضتاش هم ریاضتش از سنخ روحی هست. اونجا از سنخ مادی بود، اینجا از سنخ امور روحی و معنوی میشه. این که میگن که چیز تمرکزش روی دین و دینداری هست، منظور همینه که هم توسعه اختیارات از قرار میگیره و همه امور شکل این حول این میچرخه.
بعد در واقع اون جمعیتی که مثلا تو پایتخت هستن و مثلا شهادت طلب هستن و اینها، مثلا اونا مدام در حال جنگن. اگه در حال جنگ نباشن در واقع چی کار دارن میکنن؟ مشغول چی هستن؟
الان اگر قرار باشه موضوع رو شما زیاد شدن ارتباطات اختیارات دارید، ارتباطات انسانی دارید تعریف میکنید.
بله.
دو نفر اگر الان بخوان به هم ارتباط داشته باشن میشن سه نفر، حتی موضوعاتشو خیلی زیادتر و سختتر میشه. حالا اگه قرار باشه هی زیادتر بشه روابط هم باشتش، باید برش تکنولوژی درست کنن دیگه، جوری ارتباطه باشه
ارتباطه هست نکنیم و پیچیدگی سومی هم حل بشه.
یعنی اختیارات سرعت ایثار رو هم نتیجه داده باشه. این حتما تکنولوژی لازم هست بر اساسش بسازید. وقت این هم هی گسترده بشه.
از کجا میگیم به تکنولوژی نیاز داره؟ من متوجه نمیشم.
شما وقتی میخواستید تولید کالا بکنید میتونستید با دست شروع کنید گلیم ببافید؟ بله. شما شروع کنید، ایشون هم شروع کنید، ایشون هم شروع همه شروع کنم بسازم. لیوان، سفال میتونستید بسازیم؟ بله. ولی وقتی میخواستید تولید رو زیاد کنید، ثروت رو زیاد کنید، بدون تکنولوژی میشد؟
با دستگاه هایی
میساختید که تولید انبوه داشته باشه. حالا تو این موضوع هم همینطوره. شما الان میتونید ارتباط داشته باشید با کسی که عرضم خدمت شما فاصله زیادی با شما داره؟ نه، الا با وسیله تکنولوژیک. اما غرضتون از این ارتباط چیه؟ یه وقت به خود ثروت اضافه بشه، یه وقت به خود ارتباط انسانی زیادتر بشه. خب یه وقتی خود ارتباط انسانی زیادتر بشه بدون تولید تکنولوژی امکان نداره.
خب نظام دینیه، مثلا اون اراده خدا چی؟ اون چیزی که خدا عنایت کنه که مثلا خب اینا میخوان ارتباط زیاد داشته باشن و ارتباط هم وجود داشته باشه، خب خدا حلش میکنه دیگه. نظام اسلامی مگه نیست؟ مگه قرار نیست دین جریان پیدا کنه؟ مگه قرار نیست محبت جریان پیدا کنه؟
دین یعنی چی؟
محبت
دین یعنی چی؟ زیاد شدن وحدت و کثرت ها؟ ابی زیاد نشه که نمیگید دین جریان پیدا کرد، زیاد شد.
آره
زیاد دیگه. شدن یعنی چی؟
یعنی کثرت پیدا کرد، یعنی از یکی شد دوتا شد چهار تا.
کثرت پیدا میکنه، روابطش هم کثرت پیدا میکنه.
آره دیگه
پیچیدن میشه؟
بله، قرقاتی میشه اصلا.
وقتی پیچیده میشه نیاز به تکنولوژی پیدا
میکنه. پیچیده میشه نیاز به ساخت عوامل داره.
ولی چون ما الان همش تکنولوژی ماده تو ذهنمونه، تصوری از اون تکنولوژی نداره.
درست تصور نداریم، ولی میگم خب اون اراده خدا ممکنه
کن فیکون که نمیشه تو
حلش
کنه. نه چی اراده خدا حلش کنه؟ منظور چی؟
مزام که نکنه مثلا
چون دار تکلیف هست، بالاخره باید اینم تو دار تکلیف هم به اون شکلش جریان پیدا میکنه. اینجوری نیست که
بگید شما بگید
ایمانی شدن دیگه.
آره خدا شما بگید که نظام کفر حضور نداشته باشه، این دار امتحان برچیده بشه. وقتی برچیده بشه خب میتونی
یه سوالی کردم که فکر کنم مربوط به همون کد قبلی است که شما فرمودین 1 2 4 1 2 4 که مطرح کردی که علالقاعده الان باید بیشتر باشه، چطور تو ما بعدم استناد مثلا به بعض از روایات کردید، بعد در مقابل میبینیم که بعض از روایات دیگه ما داریم که مثلا تو دای عهد گفته میشه گره اونم بعیده و نراها قریبا. چجور جمع میشه؟
خداوند متعال میگه من به همه پیامبران این رو گفتم و ایران برای پیامبر نقل میکنه،
مثل حضرت نوح مثلا.
بله،
عذاب رو نزدیک میبینیم.
نزدیک میبینیم. نزدیکی این چی؟
سال خدا قیامین قیامتی نیست.
خدای متعال، خدای متعال میگه شما نگاهت رو نگاه تاریخی قرار بده. وقتی اینجوری قرار بدی دیگه برات صد سال دور و نزدیکیش فرق میکنه با 1000 با 2. چرا؟ چون همه رو داری نگاه میکنی. یعنی کسی بگه چه نفعی قراره بعد از ظهور به جامعه مؤمنین برسه، لذا به خاطر این یه همچی بلایی رو باید قبلش تحمل کنه. خیلی چیز کمی بود، ناچیز بود، کوچیک میبینیش. زمانش هم زمانی کمی میبینی، زمان زیادی نمیبینی. رضی قول رسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، یعنی یه جوری اینقدر فشار پیامبر و یارانش میومده که میگفتن کی نصرت خدا میاد. یه همون موقعی هست که حضرت نوح بخواد بگه کی میاد، یه ها 300 سال دیگه. من خدا بگه الا ان نصر الله قریب. این قریبه کجاست؟ این بیان در مورد ظهور هم هست دیگه. حالا این 1000 سال گذشته، این الان نزدیکه یا دوره؟ ما نزدیک میبینیمش یا دور میبینیمش؟
جسارتا ما بیادبی میکنیم به محضر دستگاه خدای متعال، خدا ما رو ببخشه. ولی خب درک ما وقتی مثلا میگیم قریب مثلا 1 ساعت دیگه 2 ساعت دیگه است، چرا خدا اینجوری حرف نزده؟ بخشیده
اینکه شما رو بزرگ کنه که درکتون اینجوری بیارید. الان مؤمنین به اسم ای که بعد از ای عالم عالم دیگری هست، اعمالشون رو محدود به ای عالم نمی کنن. درسته؟ این نگاهشون 60 ساله و 80 ساله قرار نمیدن.
مؤمنین خاص.
نه.
پرچم
دارن. نه، اجمالا نظام ایمان اینجوریه. اجمالا نظام ایمان اینجوریه.
که یعنی محول میکنم به دنیای بله. آخرت
منظورتونه. یعنی ادامه داره. فضا رو ادامه دار میبینن.
بله.
و حالا شما برگردید ذهنیت یک کسی که این دنیا رو که زندگی رو محدود به این دنیا میبینه. همه نزدیکیش و دوریش و زمانش هاش محدود به این میشه. میگه من 10 سال جوونم، نکنم که دیگه از دستم رفته. 10 سال میتونم پول درارم، در نیارم که دیگه بدبختم. هر چیزی هست رو به این تعبیر میکنه. مثلا به خاطر همین هم هست میگید اونجا اقتصاد درش محور میشه، ثروت و بهجت دنیایی براش محور میشه، زمان ها هم براشون متفاوت میشه.
اینجا که تو اینجا گفته که تو امور معنوی به شکل تو نظام الهی امور معنوی به شکل سازمانی و متمرکز مدیریت میشن، در مقابل نظام غربی که امور مادیشون به شکل متمرکز بودن. نظام غربیش خب معلومه که حالا به شکل متمرکز اداره میشه، ولی اینجا که میگه امور معنوی به شکل سازمانی متمرکزی یعنی چی؟ مثلا چه کاری به شکل سازمانی متمرکز؟ مثلا همین نماز جمعه ها و نمیدونم حج و چه میدونم اینا معنا میشه؟
عرض کردم شما دوتون به 3 میخواد ارتقا پیدا بکنه، یه سطحی از پیچیدگی ایجاد میشه. من یه مثال ساده ای که مکرر عرض کردم گفتم اگه سنگ بزرگی رو خود ورش دارید، این سنگ بزرگ از عهده زور هممون خارج باشه، محیطش هم 5 متر باشه، که این 5 متر هر کدوم 40 سانتی میگیرن، عرضم خدمت شما 30 نفر بله 20 نفر بیشتر نمیتونن دورش بایستن. ولی که اگه بخواد زور ما بهش برسه باید 50 نفر باشه. هرچی فکرش میکنیم یعنی 20 نفر بیان زور بزنن برن بعد دوباره 20 نفر دیگه زور بزنن، امکان داره؟ بعد میگید نه، بیام به 5 نفر مأموریت بدیم شروع کنن فکر بکنن یه معادله درست بکنن برای جرثقیل. ولو جرثقیل ابتدایی. یه کسی حالا شروع کنه 4-5 نفر رو برداره بره آهن متناسب با ایره ایجاد بکنه. یه کسی سوراخش بکنه. یه کار رو جوری تقسیم میکنید بر اساسش ابزار تولید میکنید تا غرضتون نتیجه بگیره. حالا شما تو معنویت هم همینطوره. شما اگه قرار باشه که بگید رشادت قمر بنی هاشم تو صحنه عاشورا رو با عواطفی که به خرج داده، یعنی وفایی که به خرج داده، وصف رشادت رو با وفا خود به هم بسنجید، اندازش رو بسنجید، یا این رو تو جامعه معنا بکنید. این میگید هی ما فکر بکنیم، فکر ما به درد نمیخوره، چجوری فکر من با فکر بغلی جمع بشه؟ یه ابزار میخواید برش، منطق میخواد درست کنید که فکر من با فکر شما جوری جمع بشه که بتونی یه موضوع خیلی بزرگی که عقل ما نمیکشتش رو بلند کنه.
یعنی ابزار تکنولوژی اسلامی که میگن برای اینجور جاست؟
بله. یعنی خود شما اوصافی رو که معصومین داشتن، اصحابشون داشتن، خاندانشون داشتن رو هم بفهمید، هم جامعه رو بر اساس او سازماندهی کنید، جلو ببرید. یعنی یک لول جدید از صبر رو ایجاد کنید. این تکنولوژی میخواد. کمایی که موجی از رشادت ها رو میبینن، بعد یه تحریک جدیدی اتفاق میفته، یه سطح از جانبازی بیشتری رو رقم میزنن. یعنی اخبار شکنجه ها تو ساواک رو به بیرون که منتقل میکنن، یه سری انگیزه های پیدا میکنن که بیان یه کارهای بالاتری رو انجام بدن. اون کارهای بالاتر دوباره همفکری جدید میخواد؟ بله. دوباره سازماندهی جدید میخواد؟ بله. تکنولوژی جدید هم میخواد؟ بله. لذا به همین منوال هم پیچیده میشه، هم عرضم به خدمت شما ابزار لازم داره. انعکاس نماز رو در دعا، دعا رو در زیارت، زیارت رو در عرضم به خدمت شما عقلانیت، همه اینا رو میخواد هی منعکس کنید، ضرب کنید، قدرتش زیادتر بکنید. نور نوره، میان یه فیبری درست میکنن که بتونن ایره ابزار انتقال اطلاعات قرار بدن، فیبر نوری. حالا شما میگید شجاعت شجاعته، کرمه امام حسین کرمه، میفهمم، اما چجوری بیام ایره کانالیزه بکنم تا همه جامعه جریان پیدا بکنه، دوباره یک نحوه از شدت اخلاق و محبت به اینها نتیجه گرفته بشه؟ بدون ساخت تکنولوژی ممکنه؟
ظاهرم پیچیده تر هم هست،
فوق‌العاده پیچیده تره،
در حال حرکت شما معناش
هم
میکنید،
هم موضوعش اختیاراته، یعنی با یک جسم ثابت لایتقر مادی سرکار نداریم، این موضوعاتون اختیاراته که هر دو طرف میتونه بره، همین میخواید کنترلش کنید، هم کنترل تو جهت انجام بدید، هم حرکتاش رو رصد بکنید، هم تو جهت نگهش دارید. فوق‌العاده سخت داره.
این چه فکر میکنم بحث شکست شدن تمرکز اختیارات تو دوره سیاسی فرهنگ اقتصادی رو میاد کلن مطرح میکنه. بحث ابتداش رو سیاسیش میگه، بعد فرهنگ اقتصادیش، که فکر کنم همین هم با تو عنوان قرار بدیم. حالا بحثش رو میام مطرح میکنیم. میگن حالا بر اساس همین که گفتیم تمرکز تو امور معنوی هست نه امور مادی، اون احزاب، شبکه‌های مثلا تلویزیونی، مطبوعات، اینایی که تو امور تو سبک زندگی غربی جریان داشت،
یه مثال دیگه تو ذهن من، یه وقت میرید سینما فیلم میبینید، یه وقت میان یه عینکی برای شما درست میکنن که این سه بعدی ببینید، یه وقت صندلی هم درست میکنن که لرزش فیلم رو هم به شما منتقل بکنن. یعنی اگه سوار ماشین هستی یه های ترمز برای شما ایجاد میکنن، یعنی اینرسی تصویر رو هم به شما منتقل بکنن. فقط بصری بود، حالا شنوایی رو هم قاطیش میکنن، دالبی درست میکنن، سه بعدی درست میکنن، بعد لمس رو هم بهش اضافه میکنن. وقت شما اگه بخواد یقینتون با شجاعتتون ترکیب بشه، شجاعتتون با ایثارتون ترکیب بشه، همه اینا ابعادی است که ضرورتاً باید برش اتونید ابزار درست کنید.
خب میگن اون تنوعی تو احزابی که بود اینجا دیگه ضرورت نداره، بلکه تکثر و تنوع رو باید توی شهرهای کوچیک و روستاها و محله ها جریان بدیم تا بتونیم بیشتر جلب مشارکت عموم رو داشته باشیم. جلب مشارکت عموم برای چی میخوای؟ برای قدرت. برای قدرت و توسعه اختیارات، درسته؟ خب حالا اگر تو جامعه دینی، درسته که حالا تو نظام مطلوبش که بره یک حزب و یک خط و مشی جریان داره که همون حزب الله هست، ولی اون منحصر به زمان رجعت و دوران ظهور هست. قبل از ظهور حالا شاید مثلا در این مشی که توی جامعه دینی جریان پیدا بکنیم تو قالب دو تا حزب مثلا بروز و ظهور پیدا بکنه، مثل کشورهای توسعه یافته که حالا قالبش دو تا حزب یا سه تا حزب هستن که حاکمیت دارن. بعد یه جمله اینجا گفته که حالا نمیدونم این ربطش با قبل چی میشه، میگه البته بانک اطلاعات باعث میشه که چیز، وقتی بانک اطلاعات ما داشته باشیم باعث میشه که بستر وسیعی برای گمانه‌زنی و گردش اطلاعات به وجود بیاد و برای پایترین عقلانیت ها هم زمینه مشارکت.
منظورش اینه که اگر میگید مثلا دو سه تا حزبه، به معنای این نیست که انحصار باز داره درست میشه. یه بانک اطلاعاتون انقدر یه قدرت
رو نظر یه سکتی این وسط وجود داره.
آره اصلا حالا
یعنی یه هول پرده توی یه موضوع دیگه.
آره باید بگید که این چند حزب اینجا باید توضیح بده که مشارکت مردم لاجرم نیست که بگن حالا بین سه تا باید انتخاب بکنن، نه، احساس نیاز بیشتر از این پیدا نمیکنن، مسئله اینجا ایه. ولی خب این رو تو بیان بانک اطلاعات به نظرم بیان خوبی نیست،
نه. چون بانک اطلاعات میره تو بحث توزیع اطلاعات
فرهنگ رو میخواد بگه اینجا، ولی نباید این رو الان تو سیاست معناش بکنیم. این باید توی همین مشارکت معنا بکنیم که چه سطحی از مشارکت رو نیاز پیدا بهش میکنه.
اینم همین کرده، گفته یه گمان زنی ها ایجاد میکنیم تا مشارکت مردم رو زمینه مشارکت ایجاد میشه. شاید تو ربط بین
فرهنگ،
ربط بین فرهنگ و سیاست میشه، چجوری از فرهنگ کشش به سیاست. اونجا تو سیاست
میگید همدلی، همفکری، همکاری. بحث رو به همدلی ها و همفکری ها رو سطح مشارکت. خب
تو بحث اطلاع دیگه تغییری که اتفاق میفته تو نظام غربی، توزیع اطلاعش مربوط به دانشگاه و مدارس و اینها بود و سخت افزارها هم محوریت قرار می گرفت و تو علوم هم علوم پایه اصالت پیدا می کرد. وقتی الان تغییر پیدا بکنه، روابط انسانی اصل میشه، نرم افزارها فکر کنم محوریت پیدا میکنه و علوم هم علوم اجتماعی متخذ از دین اولویت پیدا میکنه تا زمینه بشه که مردم خودشون به این شناسایی برسن که چجوری یعنی بتونن ظلم و تجاوز و محرومیت ها رو تشخیص بدن و بتونن باش مقابله کنن. تو نظام آماری هم نمیدونم، شاید اینجا منظورش بحث توزیع ثروت باشه، ولی بحث نظام آماری رو میاد مطرح میکنه که تو نظام غربی آمارها بر اساس بالا رفتن و پایین اومدن قیمت پول و ارز و کالا و بازار و اینها معنا پیدا میکرد، استانداردها هم تو بحث رفاه جریان پیدا میکرد، ولی تو نظام اسلامی این در حقیقت برعکس میشه، آمارها بر اساس میزان هدایت و ایمان افراد از کودکی تا پیری جریان پیدا میکنه.
نظام آماری منظور شاخصهای کمی برای سنجش وضعیت جامعه است. شما یه وقت ممکنه بگی جامعه اینجوریه، جامعه اونجوریه، من میگم به چه دلیل؟ وقتی خطکش میذاری میتونی مستدل کنی.
خب این نوشته آمارش در درجه اول ناظر به انسان ها وضعیت ایمانیه، درجات بعد هم داره؟
ارز کردم شما 3 سطح از ارتباط دارید،
خدا
ارتباط با
خالق. خب این تقریبا بحثی رو که اینجا مطرح کردیم باعث میشه که نظام اسلامی جوری به درجه از موفقیت برسه که ارزان ترین زندگی ها رو به ارمغان بیاره و فقرا هم جذب به این نظام جمهوری اسلامی بشن و با اون شکستن تمرکز سیاسی فرهنگی تو از نظر از بعد مادی و متمرکز شدن رو امور معنوی، بازم یه جاذبه جدیدی برای مظلومین عالم ایجاد میکنه که سمت و سوقشون به شکل جامعه اسلامی باشه. البته این چیزایی که ما مطرح کردیم به معنای نیست که برگردیم به قبل از رنسانس، بلکه میخوایم بگیم تغییر و تصرفاتی توی طبیعت و طور تکنولوژی اتفاق میفته که به سمت تقرب جریان پیدا بکنه و این هم زمان محقق میشه که ما بتونیم تو 3 تا 100 چیز تغییر ایجاد کنیم، یکی ارتقای فهم از دین و بحث تحول تو روابط اجتماعی با نظم جدید و تعادل جدید که بر اساس محوریت باشه و تصرف در طبیعت با تولید تکنولوژی جدید.
الان به هر کدوم از کشورهای امریکایی و اروپایی شما خود مهاجرت بکنید، مقدار داراییتون مشخص میکنه که چقدر اینها به شما حق شهروندی قائل میشن. اگر یه سفر توریستی میخواین انجام بدید، باید شماره حسابتون رو، صورت حسابتون رو انجام خدمت شما پرینت بگیرید، دعوتنامه از اونجا براتون بیاد، یه مقدار خاصی اگر گردش حساب داشته باشید اجازه رفتن به اون کشور تو یک ماه به شما میدن. یعنی میفهمن که این قدرت خرج کردن اینقدر دلار رو در کشور ما داره، پس بهش اجازه میدیم که به صورت یک ماه حاضر بشه در کشور ما. وقت اگر بیشتر بخواد باید بگن مثلا 1,000,000 دلار باید بتونه تو کشور ما وارد بکنه، اگر حسابی تو کشور ما باز بکنه اینقدر پول توش داشته باشه ما بهش اقامت موقت مثلا 6 ماهه میدیم. اقامت دائم بخواد باید گردش مالیش تو کشور ما چقدر باشه اقامت دائم هم بهش بدیم. همه این معیارها رو بر اساس مقدار ثروتی که میتونن نسبت به اون کشور بیارن حساب میکنن. حالا هر کجای دنیا بخوای باشی باش.
پس این دختر رو مثلا میگن آقا مثلا ما اقامت 6 ماهه گرفتیم فلانا، یا این معنیش
بیه؟ همه شرایط بولنی سند ملکیشون رو ترجمه کرده ارزم به خدمت شما حساب باز کردن. ای هم هست که چی؟ که رزومه مغزشون رو فرستاده باشن که چقدر قدرت تولید فکر دارن اونجا، به اینا هم میدن، چقدر تونستن ترجمه کنن مقالاتشون رو تو اونجا چاپ شده باشه، به اینا هم میدن، چه از لحاظ فکری، چه از لحاظ پولی، چه از لحاظ قدرت. شما بتونید ثروت افزار بشید. این معیار جذب چه توریست چه افراد مختلف است. توی نظام اسلامی دقیقا برعکس، مستضعف عالم باش، چقدر قدرت تطرق احتمال در ارتقای فهم از دین داری، چقدر و اینا باید شاخصه داشته باشید.
مثلا قبل که جذب مثلا حوزه های مختلف تو شهرهای مختلف شده، الان جذب نظام اسلامی میشه.
آره، این چقدر میتوانند در شاخص هایی که شما دیگه تولید باید بکنید، شاخص جدید باید تولید کنید، این تو چه درجه ای هست تا ما چقدر اجازه مهاجرت مثلا به کشور اسلامی بهش بدیم.
سلام الله سیدنا محمد الله.